فقط و فقط بین ما دو نفر بمونه، مثل یک راز.
متوجه؟
میدونی روحان، من مردد هستم. خیلی ها در همچنین موقعیتی خیلی راحت شلیاقت میندازن، بمونیم یا بریم، بریم یا بمونیم. اما من خیال ندارم دست به همچین کاری بزنم. البته میدونم که همیشه تو با من موافق نیستی.
ولی خب
نه عصب کن. تو این بار میتونی کاملا با من مخالفت کنی. تصمیم رو به عهده خودت میذارم. من هر تصمیمی رو که تو بگیری اجرا میکنم.
که من
کاملا درست شنیدی پسرم. بله تو، البته این موضوع کاملا محرمان است، فقط پیش من و تو میمونه. خب پس قبول کردی، تو تصمیم میگیری و من اونو اجرا میکنم. البته مسئولیت همه چیز به عهده خود منه. معامله خوبیه نه؟
شما داریم جدی میگیم؟
البته که جدی میگم. اگه تو رو نمیشناختم فرصت بیشتری برای فکر کردن بهت میدادم، اما خوب میدونم که تو همه فکراتو کردی. شایدم از همین حالا تصمیمتو گرفته باشی. خب گوش من با تو.
خب خب ما باید سعی کنیم که
چی؟
که پیداشون کنیم. در غیر این صورت خواهن گفت که پرواز کرد و چهار نفر رو توی سیاره ناشناخته جا گذاشت.
همه باید به سفینه برگردن، مرده یا زنده. این قانون نانوشته سفرهای فضاییه رو.
ولی احتیاج به یه نقشه مرتب داریم، یه برنامه عاقلانه.
فکر میکنی در این مدت ما، تو، من عاقلانه رفتار نکردی؟
میتونم چیزی بگم؟
بله بگو.
همه دنبال پیدا کردن راهی برای نابود کردن ابر هستن. شنیدم که مقدار بیشتری از اون بلورها میخوان، ولی نابود کردن ابر وظیفه ما نیست. ما باید افکار خودمون روی پیدا کردن نیروهامون متمرکز کنیم.
من طور دیگه ای فکر میکنم. روحان؟
بله.
تو توی مغزت نقشه ای داری؟
بله. من به تنهایی میرم دنبالشون.
نه به هیچ وجه، اصلا اجازه نمیدم اینطور عمل بکنی. نمیتونم ازت بخوام که چنین کاری رو انجام بدی. نمیتونم داوطلبی رو هم بخوام. حق انجام چنین کاری رو ندارم. ولی خب میدونی که نمیتونم به همین سادگی از این سیاره برم. فقط یک نفر، فقط یک نفر، خونم به تنهایی میتونه به اون منطقه بره و شانس برگشتن داشته باشه. ببین حالا بگذار کمی درباره نقشه‌ای که دارم توضیح بدم. میتونی در موردش فکر کنی، بیشتر فکر کنی. یک مخزن اکسیژن از جنس سیلیکون بدون فلز، دو خودرو و صحرانورد بدون سرنشین رو میفرستم. اینا به عنوان دامی برای حشرات سیاه عمل میکنن. میرن جلو، همون موقع خودروی تک سرنشینم راه میافته. این بخش از نقشه من خطرناکترین قسمت نقشه است. حرکت میکنه تا حد امکان به سرحد شمالی اون دشت نزدیک میشه، بعد پیاده روی شروع میشه. مخزن اکسیژن تو 18 ساعت دوام داره برای جستجو و بازگشت. از روی صخره‌ها باید خودتو به بلندترین قسمت تنگا برسونی و بعد در صورتی که همگی یا حتی فقط یکی از اونا رو پیدا کردی.
همین کارو میکنم، ولی چطوری اونا رو برگردونم؟
باید یه ماده بی‌حس کننده به خودت ببری. البته فقط وقتی ازش استفاده میکنی که نخوان با تو بیان، مقاومت بکنن. و برای اینکه از دست عفو در امان باشی، یه دستگاه حفاظتی که سرت رو بپوشونه درست میکنی.
دستگاه حفاظتی؟
بله. میتونیم در عرض یه ساعت آمادش کنیم. فقط یک شبکه است. اونا بین موهات کار میگذاریم. یه وسیله کوچک که جریان‌های ضعیف الکتریکی تولید میکنه. اینطوری اون ابر اشتباه میفته. یعنی من امیدوارم که به اشتباه بیفته. خب نقشه من این بود. حالا برای این که تصمیم بگیری به چقدر وقت احتیاج داریم؟
همین حالا تصمیم خودم رو گرفتم.
علی حماقت نکن پسرم، کمی فکر کن.
تو دوست نداری که خیال کنم داری به انجام این کار تشویقم میکنی.
او نه
بسن. ببینم هنوز توافق اولمون سر جاش شدیم.
بله
بله. اگه تو جای من بودی چی کار میکردی؟
یعنی نمیخوای بری؟
من
نه نه لازم نیست چیزی بگی.
ولی جواب منو ندادی.
میتونی بری رو.
بله چی کار میکنی؟
نمیتونستم تنهات بذارم رو.
تو ماسک اکسیژن نداری؟
تو هم نداری. هرچند که متان موجود در هوا اینجا فقط یکم کند ذهنی ایجاد میکنه.
بیا سوار شو. یه فرمانده بفهمه سر تو میکنه.
دلش کن.
چطور فهمیدی؟ چطور خودتو رسوندی اینجا؟
دیگه سواری که از اون خود راه شد آخرین لحظه. هیچ کسی هم نفهمید. در موقعیت مناسبم پریدم پایین. به همین راحتی.
دیوانه ای بلنگ.
من شاید.
ولی از بین میری. من روی سرم یه شبکه حفاظتی دارم. اینطوری ابر به من حمله نمی کنه.
ابر به منم حمله نمی کنه.
چطوری؟
احساسم نمی کنه.
سب. همان از دست تو بلنگ. همان از دست تو. از این همه پیاده روی خسته نشدی؟
به هیچ وجه.
اونا رو میبینی؟
بله بله.
عجله کن عجله کن بلنک. قابل شناسایی نیست. ببین این سنگا له شده.
این چیه؟ اینه که دورترهای برینگسون.
آره خودشه. بله پلاک شناسایی اون اینجاست. کار دیگه ای نمیشه کرد.
دفنش نکنیم.
بذار واقعیتی رو بهت بگم بلنک. اگه از الان تا 14 ساعت دیگه به سفینه نرسیم پرواز میکنه و میره. متوجهی؟
بله.
پس عجله کن. بلنک ببین.
آره اونجا
بودم. چه اتفاقی افتاده؟
انگار تو حالت کودکی به هم شلیک کردم.
لاکاشون رو باید بردارم.
کیا هستم؟
رگنار. یکی رگناره.
رگنار بیچاره. رگنار بیچاره.
یکی هم کراکتوره. فقط یه نفر دیگه مونده.
من امید.
یعنی میتونیم چلو تر بدیم؟ من میرم.
روحان از حمله ابر میترسی؟
چرا؟
ولی خطری تو رو تهدید نمی کنه.
تو چی؟
من میترسم، اما بریم جلوتر. بریم.
بایستا این هم جسد مید. باید پلکشو بردارم. هی بلنگ، کپسول اکسیژنش دست نخورده است. بیا به دردت میخوره.
ممنونم روحان، ولی شاید لازمم هم نشه.
چرا؟ برای برگشتن باید اندازه کافی انرژی داشته باشی، مگه نه؟ اومد قبر اومد. بیا
تکون نخور روحان، تکون نخور.
ولی تو چی؟
چیزی نکن.
ببینی
چیزی داره تو هم شکل میگیره روحان.
نگاه کن،
دو چهره، چهره دو تا انسان. بله، چهره های ما رو
ساخته.
داره نزدیک میشه.
اومد. چیکار میکنی بلنک؟
آروم دور میشیم.
دارن به طرف تو میان. کاری به تو ندارم. ادامه بده، ادامه بده بلنک، ادامه بده. دارن دور میشن، خیلی دور شدن.
دست از سرمون برداشتن.
خیلی عجیبه، خیلی به تو هم نزدیک نشدن.
ولی
عجله کن، هنوزم خطر تهدیدمون میکنه.
ولی روحان ما میدونیم چطوری ازشون شکست نخوریم.
بیا برگردیم، سفینه منتظر ماست، وقت زیادی نداریم.
بله بهتره بریم، بهترین کار همینه. روحان
بزن آفرین بلنک.
بعد از شنیدن قسمت پایانی نمایش شکست ناپذیر میزبان کارشناسان محترم و صحبتاشون خواهیم بود. سلام و خوش آمدید.
به نام خدا. سلام عرض بکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه روی کرد. من محمد حسن خدایی هستم، منتقد تئاتر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه روی کرد. بنده رضا بهکام هستم، منتقد تئاتر و سینما.
فصل پنجم به پایان رسید. دیگه ما متوجه شدیم که کلیت ماجرا به چه گونه است و از این بابت میشه یک نگاه کلی داشت به فضایی که استانیسلاو لم توی رمان شکست ناپذیر داشته و از اون طریق تلاش کرده فضای ذهنی خودش رو در دهه 60 میلادی در کشور لهستان بازتاب بده. البته که میدونیم دولت لهستان با فضاهای سایبرنتیک به علت نوع نگاهی که به انسان از طریق همون نگاه طبقاتی که توی سنت سوسیالیسم واقعا موجود شوروی وجود داشته، یک نگاه منفی داشت به سایبرنتیک و استانیسلاو لم هم مجبور بوده به هر حال این اسم رو تغییر بده، با عناوین دیگه‌ای داستان‌های خودش رو بنویسه و منتشر کنه. ولی به هر حال ما میدونیم که یک کارگردان مشهوری مثل مثلا تارکوفسکی از طریق ساختن فیلم سولاریس، فضایی که خود تارکوفسکی هم دنبالش بود، یعنی اون اواخر دوره شوروی که سانسور کم و بیش زیاد، فشار به روشنفکرها و هنرمندها، پاد آرمان شهر گرایانهی مواجه میشیم که خیلی از نویسندگان به اون میپردازن. این روی کرد از این بابت به نظر میاد بست و گسترش پیدا میکنه، چرا که این نویسندگان و هنرمندها اجازه پیدا نمیکردن به خیلی از مسائل اجتماعی که حکومت شوراها یا شوروی باعث و بانی اون بود و یک جورایی از طریق اقتدارگرایی برای انسانها رنج و فقر رو به ارمغان آورده بود، خیلی از هنرمندها این امکان رو پیدا نمی کردن به فضاهای اجتماعی بپردازن و به خاطر همین به سمت نوعی از فضاهای تمثیلی و استعاری می رفتن که فضاهای علمی تخیلی به نظر میاد اینجا خیلی مورد اقبال قرار می گرفت و فکر کنم استانیسلاو لم هم از این طریق به عنوان کسی که توی اروپای شرقی تحت زعامت شوروی به زندگیش ادامه میداده و امکان نوشتن و خلق آثاری که کاملا آزادانه باشه براش کم و بیش وجود نداشته، رفتن به این سمت هم رئالیسم سوسیالیستی اجازه پرداختن به فضاهای کاملا سایبرنتیکی رو هم با اون عناوین نمیداد و در این تناقضاتی که ما احساس میکنیم آثاری مثل همین تسخیر ناپذیر یا سولاریس و آثار دیگه‌ای که ما تو اواخر قرن بیستم در اون آخرین سالهایی که حکومت شوراها برقرار هست تولید میشه، ما خیلی از این آثار رو در این دوره میبینیم. کاری که استانیسلاو لم انجام داده و در فصل پنجم کم و بیش باش مواجه میشیم، همون نقد تکنولوژی رو جلو میبره. ما میبینیم که ماشین‌ها در اون باستولیدی که مدام در یک وضعیتی که موجودات زنده مثل مثلا انسان‌ها وجود ندارن خودشون رو مدام باستولید کردن و جنگ عجیب غریبی که بین خود ماشین‌ها در جریان بوده در این سیاره و این ماشین‌ها هم به هر حال برای اینکه بتونن به دوام خودشون و بقای خودشون ادامه بدن به هر حال به انرژی احتیاج داشتن و ما متوجه میشیم که منابع انرژی اونها هم مختلف بوده، بعضیشون از باتری استفاده میکردن، بعضیشون از رادیواکتیو و انرژی اتمی و بحث‌های مختلف و در این تقابل‌هایی که وجود داشته، اون میل بقایی که انگار این ماشین‌ها داشتن بدون اینکه البته پیشرفت دیگه‌ای داشته باشن، یعنی به نظر میاد پیشرفتشون در یک زمان متوقف شده ولی در این باستولیدها و در این منازعه‌ای که با همدیگه داشتن و با انسان‌ها و هر نوع موجود زنده‌ای که تو اون سیاره رجز سه وجود داشته، تونستن به یک جور وضعیت جمعی برسن و اون مگس‌ها که خودشون انگار کم و بیش ماشین‌هایی هستن که در کنار هم قرار می‌گیرن و انگار روح و بدن جمعی رو شکل میدن و میتونن سیاره رو کنترل کنن، به نظر میاد که اونها تونستن از طریق خارج کردن رقبا از فضا و میدان زیستیشون اون سیاره رو اونجوری که دوست داشتن شکل بدن و حالا ما متوجه میشیم وقتی سفینه سایوز و آدمهاش اونجا پا میذارن و مواجه میشن با این موجودات خیلی عجیب غریب توضیح ندادنی و حالا خودشون هم وقتی گرفتار این مصیبت‌های یه همچین موجوداتی قرار میگیرن، حالا بعد از اینکه توضیح میدن و تلاش میکنن که توضیح پذیر کنن، متوجه میشن که اصلا این سازوکار به چه شکله و از این بابت ما متوجه میشیم که علم حالا میتونه توضیح بده که چه کاری میتونه بکنه در مقابل این اتفاقاتی که افتاده و این حمله‌ای که اونها میکنن و دونه بدونه این افراد سفینه سایوز رو از بین میبرن. ولی خب در نهایت بعد از این که تمام این مسائل از طریق یکی از دانشمندانی که توی سفینه هست توضیح داده میشه و دوباره ما میبینیم که شخصیت اصلی این رمان میره و به دل ماجرا میزنه و برای نجات همکاراش و به دست آوردن تعداد بیشتری از اون مگس‌ها برای اینکه بتونن آزمایش کنن که پادزهر این ماجرا رو به دست بیارن، در نهایت ما متوجه میشیم که وقتی اونها مواجهه نهایی رو با این مگس ها دارن، آن چیزی که همچنان اونها رو نجات میده باز عنصر هنره. یعنی لحظه ای که اون فلوت نواز شروع میکنه به نواختن فلوتش و آن موجود عظیم و جثه‌ای که مگس ها شکل دادن و در حمله ای که به ماشین این دو همکاری که به دل صحرا زدن و میخوان که حالا دوستانشون رو نجات بدن و وقتی مواجه میشن با اون مگس ها، امر نجات بخش انگار همچنان بیش از اینکه علم باشه اینجام هنره. و نهایتاً استانیسلاو لم با تذکر و نهیبی که به انسان میزنه، خطر پیشرفت تکنولوژی بدون توجه به آموزهای اخلاقی رو داره برای جامعه بشری گوشزد میکنه و از این طریق این نکته رو به ما توضیح میده که آینده ما اگر در سیطره ماشین های قرار بگیره که فکری ندارن و فکرشون مبتنی بر همین ماشینیزم که عنصر اخلاق درش شکل پیدا نمیکنه، میتونه بسیار خطرناک باشه و موجودیت انسان رو به خطر بندازه.
در فصل پایانی و قسمت پنجم یک تغییر روی کرد رو به شکل خیلی درونی شده ما از داستان و از قلم استانیسلاو لم گوشش دادیم، به این شکل که تا اینجا ما متوجه بودیم و فکر میکردیم که این ابر سیاه که حالا در برگیرنده تعدادی از ذرات ریز هستند و در حالت تهاجمی قرار میگیرن، در قسمت آخر ما متوجه شدیم که اتفاقا اینها در حالت تدافعی قرار گرفتن، چه بسا این تهاجم انسان بوده که باعث شده که اونها به یک تدافعی بپردازن که باعث بشه حافظه انسان خالی بشه و اون اتفاقات به وجود بیاد. باز ما اینجا متوجه میشیم که این دخالت انسان هست در زیست اون طبیعت بکر که باعث میشه که اون وضعیت تهاجمی برای اون ذرات ناشناخته که به شکل یک ابر سیاه در اومدن این اتفاق بیفته. و در صحنه پایانی ما متوجه شدیم با نواختن اون فلوت، وقتی که اونها به ایمان خودشون و آرامش درونی خودشون اکتفا کردن و هیچ حمله ای از خودشون بروز ندادن، اون ابر سیاه هم به شکل خیلی آروم از روی اونها عبور کرد و هیچ تهاجمی صورت نگرفت. اینم باز یک نکته بود که خیلی ظریف در بخش پایانی و اون اوج دراماتیک روایت استانیسلاو لم بهش پرداخته که به هر حال میتونه حائز اهمیت باشه، اون نگاهی که در واقع به کلیت داستان داشته و در واقع شاید میخواد این پیام رو بده که هر جایی که انسان پاش رو میذاره با دخالت اوه که به بی‌نظمی میرسه و اگر اتفاق سویی برای همون انسان‌ها میفته چه بسا از دخالت خودش نشأت میگیره. یه نکته هم در مورد فیلم سولاریس تارکوفسکی اشاره کرده که به قلم همین نویسنده بوده در رمان اصلی و جالبه که خود استانیسلاو لم در اون دوره‌ای که این فیلم ساخته میشه مخالف اون نگاه تارکوفسکی به وضعیت موجود در رمانش بوده. این رو هم خواستم یک اشاره‌ای بکنم که تغییرات و اختلاف نظرهای بسیار زیادی بین این دو در اون دوره وجود داشته. خب طبعا تارکوفسکی یک نگاه شاعرانه‌ای رو در سینما باب میکنه و شاید حتی اگر باب هم بوده بیشتر توسعه میده و خب طبعا با توجه به روی کرده استانیسلاو لم به بخش‌های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی، طبعا اون فضای شاعرانه‌ای رو که میاد و به تصویر میکشه رو شاید خوب فهم نمی‌کنه، شاید مخالفش از این دلیل هستش که بیشتر به جنبه‌های علمی و پژوهشی خودش اکتفا می‌کنه و خب این دوتا زاویه دید متفاوت رو رقم میزنه و خب طبعا میدونیم که در طول این دهه هایی که گذشته از ساخت این فیلم و نوشتن این رمان، هر کدوم از اینها طرفداران بیشماری رو برای خودشون دارن و شاید حتی بتونیم این ادعا رو داشته باشیم که تارکوفسکی حتی گوی رقابت رو توی بحث سولاریس از خالق اصلی اثرش رو بوده. سایبورگ دوگانه ای از ماشین اندامه. حالا اگر بخوایم یک مقدار باز کنیم این واژه رو، که این واژه بسیار پیچیده ای هستش، که هم بیانگر نمونه خاصی از تکنولوژیه و هم مظهری برای کل اون. و نقطه تکنولوژی این آثار، یعنی منظور داستانهای علمی تخیلی، اونجاییه که ماشین با بدن زنده تقاطع پیدا میکنه. حالا اگر من میخوام فکتی رو اینجا بیارم، اسکات باکمن نظریه پرداز معاصر در واقع استدلال میکنه که میگه بدن به سان محتوای سرکوب شده ژانر علمی تخیلیه، چرا که این ژانر به طور وسواس‌گونه‌ای امر عقلانی رو جانشین امر جسمانی یا کورپوریل اصطلاحاً میکنه و امر تراژیک رو به جای امر اندانوار مینشونه. این در واقع فکتی هستش که باکمن انجام میده. از دیدگاه باکمن هیچ چیز سرکوب شده‌ای مدت زیادی سرکوب شده باقی نمیمونه و آثار علمی تخیلی با بنا کردن بازسازی‌های آشکار و تکنولوژیک و بحث اندام‌وار خاص خود از تن انسان، بازگشت امر سرکوب شده را به نمایش می‌گذاره. این در واقع فکتی بودی که خود باکمن در سال 1993 در مقاله‌ای منتشرش میکنه. به عبارت دیگه متون علمی تخیلی و ظواهر فراگیرشون فوران بدنهایی چنان بدنهای خودمان، شخصی خودمون رو به گفتگمان بیگانه ساز ماشین بدل میکنه. ماشین‌های اصلی یا کلیدی آثار ساینس فیکشن یا علمی تخیلی فضاپیماها، ربات‌ها، کامپیوترها هستن. اگر بخوایم به اجزای تقلیل یافته و اصلی تری اونها رو در نظر بگیریم، که به فضاپیماها در اغلب این داستانها یا در میشه گفت برخی از داستانها شخصیت انسانی داده میشه. ممکن است که خود فضاپیما زیشعور باشه، مثل ماشین های سرخوش و بزلگوی رمان های فرهنگی ایان ام بنکس. از حالا مثال من دارم اینها رو عرض میکنم که یک مقداری واقعیت عینی تر به خودش بگیره، از بفل باسبی اندیش 1987 این نویسنده بگیره تا رمان افراطش 1997. یا ممکنه که از الحاق انسان و ماشین ایجاد شده باشه، مانند فضاپیمای آوازخوان 1969 اثر آن مک‌کافری. از طرف دیگه عنصر یا المان فضاپیما میتونه تحت کنترل ماشینی اندیشه ورس قرار بگیره، مانند حال در 2001 یک اودیسه فضایی نوشته آرتور سی کلارک، که در صنعت سینما هم کارگردان بزرگی به نام استنلی کوبریک اون رو تبدیل به فیلمش میکنه. حداقل همانند شاهین هزاره در مجموعه معروف جنگ ستارگان، ملهم از شخصیت یا فردیت مشخصی میتونه باشه. یعنی حالا این گونه هم باز ما میتونیم باش برخورد بکنیم. در واقع فضاپیما کانونی برای گردهمایی انسان و ماشینه. ربات‌ها به گونه‌ای روشن‌تر در برگیرنده مشخصات انسان و ماشین هستند. و در کل اگر که بخوام یک جنبندی نهایی بکنم، این که در زمان خودش رمان بسیار معتبر و جذابی بوده و نمایش رادیویی هم فکر میکنم به بهترین شکل ممکن بازیگرها ایفای نقش کردن و نمایش بسیار بسیار لذت بخشی بود.